بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد عجل فرجه محمد. تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت مولای بزرگوارمون وجود مقدس سید الشهدا سلام الله تعالی علیه رو، و امیدواریم از برکات توجهات حضرتش در ماه نورانی شعبان خدای متعال توفیق استفاده از فضای معنوی و ملکوتی شعبان رو به ما عنایت کنه. اینکه خدای متعال در ماه شعبان، اون هم در این ایام نورانی ولادت سید الشهدا که تجربه ثابت کرده توجهات حضرتش برای تکمیل معنوی و سیر الله اولیاء الهی بسیار بسیار مؤثره، توفیق استفاده از برنامه ها و توسلات و مخصوصا ادعیه نورانی ماه شعبان رو به ما عنایت کنه، محتاج یک عزمه و تصمیمی لازم داره که انسان بتونه برنامه حرکت معنویش رو که انشاءالله دوستان اهتمام کردن در ماه رجب آغاز کردن، این برنامه را تا نیمه ماه شعبان که یکی از لیالی قدره و از برکات بسیار عظیمی برخورداره و در اوج برکتش ولادت با سعادت قطب عالم امکان وجود نورانی آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واقع شده، این رو باید استمرار بدن عزیزان. استمرار برنامه معنوی، حالا چه استفاده از روزه ماه شعبان، چه استفاده از اذکار و اوراد و ادعیه و مراقبت های خاصه ماه شعبان، اونم با توسل به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله تعالی علیه، راه حرکت انسانه. یعنی این در واقع هدایای الهی و موالید نورانی ماه شعبان رو در ابتداء ماه شعبان آقایان باید استفاده کنیم از این موالید و از این نعمات الهی با اون عزم و استقامت. اگر انشاءالله اون عزم و اون استقامت و اون توسل به ساحت مقدس سید الشهدا که واقعا کار اصلی رو این توسل و توجهات آقا سید الشهدا انجام میده ما انجام بدیم، امید هست که انشاءالله خدای متعال کمک کنه. بالاخره مأموریت داریم در ماه شعبان برای محبت نبی بزرگوار اسلام روزه بگیریم، مأموریت داریم برای محبت نبی بزرگوار اسلام، خلاصه از این سلوک و سیر معنوی او در ماه شعبان استفاده کنیم. الذی کان رسول الله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه وخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی محل حمامه اللهم فاعلنا على الاستنان بسنته فی. ما مأموریم این نسخه نورانی رو که مربی اول عالم امکان وجود مقدس نبی اکرم برای ما سوا تدبیر فرمودند رو استفاده کنیم، و چون قراره برای محبت او کار کنیم و محبت او حرکت اصلی ما رو درست میکنه، شاهراه جلب محبت او استفاده از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، استفاده از وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام راه تقویت پیوند محبتی ما با صاحب این ماهه، راه استفاده از برکات این ماه و توجهات صاحب اصلی این ماهه. صاحب این ماه نبی بزرگوار اسلامه، شب قدر این ماه رو خلاصه امام عصر ما تدبیر میکنه و تدارک میبینه و راه ارتباط با صاحب این ماه و میزبان این ضیافت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. بس انشاءالله دوستان همت کنیم، استقامت کنیم، تقویت کنیم این پیوند محبتی و توسلیمون رو به این خانواده نورانی با محوریت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین سلام الله تعالی علیه، برای که این سیر رو بریم. عزیزان اگر نخواهیم نمیدن، باید بخواهیم، باید بدانیم که چنین تحفی و چنین هدایای نورانی توی این ماه داده میشه. بخواهیم، بدانیم، بخواهیم، استقامت کنیم در اعمال این ماه با توسل به ساحت مقدس سید الشهدا راه باز میشه. بدانیم، بخواهیم، استقامت کنیم با توسل به امام حسین علیه السلام، با قلیان محبت نبی بزرگوار اسلام، اون روایات ارزشمند اعمال شعبان رو مرور کنید و تا بدانید که چطوری این شجره طوبی جذب میکنه، بالا میبره، حرکت میده. و محور محبتی این شجره وجود مقدس سید الشهداست که ما را با خلاصه این شجره نورانی مرتبط میکنه. لطف خداست و عنایت خداست که بالاخره ما را گدای در خانه ابی عبدالله قرار داده. و گدایی دیگه، گدایی راهش همین احساس فقر و نیاز و خلاصه التماس و تضرعه. در اون فقرات دعا زیاد میاد که لا ینجی من سخطک الا تضرع الیک. این تضرع اونم در خانه وجود مقدس سید الشهدا واقعا ینجی، نجات میده، حرکت میده، بالا میبره. انشاءالله عزیزان ما رو سفارش میکنم، تأکید میکنم انشاءالله استفاده کنیم از فضای معنوی و ملکوتی ماه نورانی شعبان، اونم از در خانه خلاصه وجود مقدس آقا سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. دعاهای امروز هم دعاهای بسیار ارزشمندیه، هم اون دعای خاص روز سوم شعبان و همون دعای بسیار نورانی که سراسر توحید و استقامت از آقا امام حسین که نوشته است در مفاتیح آخرین دعایی است که حضرتش قبل از شهادت در روز عاشورا داشتن. بسیار بسیار قابل تأمل. انشاءالله بخوانیم و استفاده کنیم، تأمل کنیم و انشاءالله تضرع کنیم که از برکات وجود مقدسش انشاءالله، انشاءالله شاید که مشکلات ما حل بشه. نمیدانیم، شعبان آخر عمر ماست، سوم شعبان آخری است که درک میکنیم. نمیدونیم توفیق داریم درک کنیم نیمه شعبان رو، نمیدونیم توفیق داریم درک کنیم لیالی قدر ماه مبارک رمضان رو و لیله قدر ماه شعبان رو. این رو باید از امام حسین بگیریم، توفیق درکش رو و استفاده از این فضای بسیار بسیار معنوی و ملکوتی ماه شعبان رو. حیفه ها، برخصوصا برای طلاب، مخصوصا برای فضلای نورانی که مهمانان این سفره اهل بیتن، مخصوصا برای ماها حیفه که از این فضا و از این سفره اون چرا که باید استفاده کنیم نکنیم. همه استفاده های خودشون میکنن از سید الشهدا، ما باید اون استفاده اصلی را بکنیم. امید دارم به برکت این عید ما بتونیم انشاءالله مناجات شعبانی رو یه طور دیگه امروز بخونیم. امیدوارم به برکت این ایام اعیاد شعبانیه یه طور دیگه زمزمه استغفار و صلوات ها و توسلات شعبانیه ما انشاءالله طور دیگری اثر کنه انشاءالله. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون نکات ارزشمندی رو درباره مسئله حمد ارائه فرمود، الحمدلله رب العالمین ارائه فرمودن و یک جمله هم داشتن بر اساس توضیحات ارزشمندی که دادن مربوط به خلاصه اشکالی که آخوند ملا صدرا در تفسیر حمدشون بر خلاصه تفسیر بیضاوی داشتن. اون نکته را تکمیل بکنیم و بعد هم انشاءالله بقیه نکات حضرت امام رو ادامه بدیم. نکته ای که امام ارائه کردن این بود که اگر خاطرتون باشه امام نشون دادن که عارف و اصحاب معرفت در واقع میدونن که هر موجودی ظهور اسم جامعه و مشتمل کل حقائقه به طریق ظهور احدیت جرم و سر وجود. این مدعای هست امام بود رضوان الله تعالی علیه و عرضم کردیم که این مطلب رو ایشون قبلا در اون حتی تفسیر تلویزیونیشون ارائه فرمودن، قبلا این رو گفته بودن، فرموده بودن که وقتی ما یک موجودی مثل ذات اقدس اله را مبدع ایجاد میدونیم و مبدع یک وجود دیگه ای میشه، تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او پیدا میشوند اینها مستجمع همان اوصاف هستند، منتها به طریق نقص، همه مراتب دارن، همه این طوره. بعد فرمودن حتی این موجودات مادی تا اینجا بردن حتی به منتها به اندازه سعی هستی خودشان و اندازه سعی خودشان تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم قدرت، علم و هیچ یک از کمالات را ندارن، این طور نیست. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترن و از حیوان پایین ترن و موجودات ناقص هستن، در آنها هم همه آن کمالات منعکس است. ببینید مدعا اینه، اگه در اونا هم همه کمالات منعکس بود منتها به اندازه وجودی خودشان، حتی ادراک هم دارن، همان ادراکی که در انسان هست که قبلا خونده بودیم و ایشون مثل علامه طباطبایی این آیه را شاهد آوردن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بعضی از باب این که نمیدانستن میشود یک موجود ناقص هم ادراک داشته بود، شاید آن را حمله به تسبیح تکوینی کردن و حالان که آیه غیر از این را میگوید. تسبیح تکوینی را که ما میدانیم، لا تفقهون مربوط به تسبیح تکوینی نیست، ما تسبیح تکوینی را میفهمیم، نفقهون تسبیح تکوینی را. اینکه اینها موجوداتی هستند و علتی هم دارن خیر، مسئله این نیست، تسبیح میکنن حقیقتا مثل انسان. لذا ایشون استفاده کردن اونجا که هر موجودی که به مبدئیت ذات اقدس اله واقع به وجود میاد، این مظهر اسم جامعه، به تعبیر خودشون اینها مظهر اسم جامعه. درباره بله اسم جامعه و اسم اعظم هم همونجا توضیح دادن، اون بعدش هم توضیح دادن که اشاره کردن که والله به اسم الله همون جلوه ایست که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز بدهد. اسم جامعه است، این اسم جامعه اسم الله جل و علا است. یک اسمی است که باز جلوه است، الله البته اسم جلوه است خودش و الا خود ذات حق تعالی اسم ندارد. لذا اون مقام احدیت در واقع مقام اسم جامعه به تعبیر زیباییشون. ذات لا اسم له و لا رسم له، اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحیم، همه اینها اسما هستند، جلوه هستند. و با این اسم الله که جامعه همه کمالات هست، اینطوری اینجا در واقع همه موجودات که در واقع مبدع پیدایششون ذات اقدس الهه، به تعبیر امام ظهور احدیت جمعن، مشتمل بر همه حقایق عالمن و اون ظهور اسم الله رو محقق میکنن. حالا با همون سیری که در اسماء فعلیه گذشت و اونجا در تفسیر حمدشون بیان فرمودن. الان ای حال بر اساس این مبنا امام میخوان بگن هر موجودی عالمه، مشتمل بر همه حقائقه، هر موجودی عالمه، خلاصه، و مشتمل بر همه حقائقه، اشکالی هم نداره. لذا اطلاق اسم جمع عالم، بنابراین که عالم اسم جمع باشه، بر هر موجودی بلا اشکال، چون مشتمل بر همه حقائقه. کما این که اگر ما خلاصه از اصحاب معرفت نباشیم و این نکته را که هر موجودی مشتمل بر همه حقائقه و عالمه تصویر نکنیم، میتونیم هر موجودی را علامت و آیه ذات حق بدانیم. رضا تعبیر کردن اگر از اهل عرف و لغته، به این اعتبار که هر فردی علامت ذات باریست، و اگر عارف الهی باشد، به اعتبار آن که هر موجودی ظهور اسم جامع و مشتمل بر کل حقائقه. این مبنای قشنگ ایشونه. و بر این اساس قانون والاسماء کلها فی الکل و کذل آیات، کلها فی الکل این قانونه ها که خلاصه با همین مبنایی که توضیح دادیم. بنابراین آنچه ذکر شد ایراد فیلسوف عظیم و شن صدر ملت و دین بر مثل بیضاوی وارد است. حالا چرا وارده؟ خودشون توضیح میدن. حالا ایراد این فرمایش ملا صدراست در تفسیر سوره حمدشون. آخوند ملا صدرا در این تفسیر سوره حمدشون، همین جلد اولشون، دارن و العالمون جمع و عالم و هو جمع لا واحد له من جنسه و اشتقاقه، تقریبا همین نکاتی که قبلا هم علامه بعضی هاش رو، هم استاد آیت الله جوادی دامزلو بعضی هاش رو، هم خود امام اشاره کردن، صدرا هم اینجا میاره. و اشتقاقه این ما من العلامه فهو اسم لما یعلم به کالخاتم لما یختم به و القالب لما یقلب به، اینطوری. یا اسم ابزار به اصطلاح عالم یعنی علامت و اسم برای چیزی که وسیله تحقق علم، ما یعلم به، اینطوری. و خلاصه از این بابه که این قلبه به خاطر فیمای علم بهی صانعه، این عالم وسیله علم به صانعه. و اما من العلم که علم را هم قبلا داشتیم، لأنه یقع علا ما یعلم و هو فی عرف اللغه عبارتون ان جماعت من العلماء من الملائکه و سقله. خب این یا از علمه، چرا؟ علم یعنی اونایی که مجموعی که علمن، یعنی شناخته شدن و میشناسیمشون. و هو فی عرف اللغه اینا عبارت است از جماعتی هستن از علما، حالا علمایی که از ملائکه یا از ثقلین جن و انسان به اصطلاح. و انما جمع لیشمل کل جنس من مسما، جمعش مال اینه که صدرا میفرماد که همه اون در واقع مجموعه مسماشو در بر بگیره. و قلبش برای اقلاس و تقلیبش از باب اینه که در اینها در واقع اقلایی داریم، فجمع المعنا وصفهم به بالواو و النون، کربلا است که امام هم ملاحظه کردید داشتن این رو که فرمودن که امام هم اینا رو گفتن. اشتقاق را بعضی از علامت در این صورت بر تمام موجودات اطلاق میشه و بعضی و واو و نونش به اعتبار اشتمال بر ذوی العقوله و تقلیب آن است بر دیگر موجودات که عبارت مولا صدر هم اینجا همینه. خوندیم اینا را قبلا. بالاخره صدر خلاصه اینا را ذکر میکنه، بعد هم میفرماد متعارف بین الناس هو عبارتون عن جمیع المخلوقات من الجواهر والاعراض. برای شواهد آیه ای هم میاره که قبلا هم تو فرمانشات آقای طباطبایی و بعضی هاش آیه جوادی بود. و فی تفسیر البیضاوی، در تفسیر بیضاوی که قیل، در تفسیر بیضاوی گفته شده که انا به ناس، اینجا ناس مقصوده، رب العالمین یعنی رب ناس. چرا؟ فان کل واحد منهم عالمون من حیث و انهو یشتمل علا نظائر ما فی العالم الكبیر من الجواهر و الاعراض یعلم به ها از صانع کما یعلم به ما ابدعهو فی العالم الكبیر. بیضاوی اینطوری فرموده که ما در واقع به اینا میگیم، به هر انسان میگیم عالم، چون انسان در واقع مشتمل بر همه اون چیزیست که در خارج وجود داره. قیله، بیضاوی میگه منظور ناسه. چرا؟ چون هر کدوم از افراد ناس عالمه. از چه جهت عالمه؟ چون مشتمل بر خلاصه آنچنان چیزهاییست که در عالم کبیر از جواهر و اعراض وجود داره، هر چه بیرون هست تو انسان هم هست. یعلم بها از سانه. خب پس ما به واسطه این ناس صانع رو میشناسیم، چون عالمیست مشتمل بر هر آنچه که در خارج است. کما یعلم به ما ابدعه فی العالم الکبیر، همین دلیل، همونطوری که به واسطه عالم بیرونی که عالم کبیره ما خدای متعال رو میشناسیم، به واسطه انسان هم که عالم صغیره خدای متعال شناخته میشه. بر انسان عالمه بیزاب. ولذالک سوا بین النظر فیه ما، و همین دلیل خدای متعال تسویه فرموده بین النظر فیه ما، گفته چه در خلاصه بیرون چه در درون شما آیاتی دارید برای شناخت خدای متعال. و فی انفسکم افلا تبصرو، که آیات خود رو خدای متعال سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم و فی انفسکم یا حتی یتبین لهم انه الحق. خلاصه تسویه شده بین آیات آفاقی و آیات انفسی، به خاطر اینکه این انسان ها و این نفس ها مشتمل بر همه حقایق بیرونی هست. این تقریبا فرمایش بیضاوی است که ملا صدرا در خلاصه تفسیرشون بیان میکنن، که بله که تفسیر بیضاوی است که انبار التنزیل و اسرار التعویل با تفسیر بیضاوی خلاصه اینا توالع الانوار و لب و لباب از آثار این خلاصه عالم بزرگوار فارسی هستن، عبدالله ابن عمر شیرازی، که صدر را ازش نقل کرده بیضاوی. بعد هم خود صدر را اشکال کرده، اقول کون و کل واحد من افراد ناس و اکثرهم مشتملن على نظائر ما فی العالم الكبیر کلن او جلن محل و نظره. ملا صدر را میخواد بگه همه انسان ها مشتمل بر کل یا جل واقعیات خارجی نیستن. ما نمیتونیم بگیم کل واحد من افراد الانسان یا اکثر افراد انسان مشتمل بر نظائر ما فی العالم الكبیره، که مبنای نظر بیضاوی اینه. حالا یا کلن مشتملن یا جلن، اطوری نه، محل و نظره. چرا؟ فرب انسان لم یتجاوزن حدود البهیمیه، بعضی از این انسان‌ها در حد وهیمی باقی موندن، اینا نرسیدن به درجه عقل. و یمکن ان یراد بالعالمین، بعد خود ملا صدرا گفته امکان داره مراد به عالمین اینجا العلماء باشه من الانسان. علماء از انسان رو میشه گفت عالمین، اما علا عرف اصل لغت ظاهرون، چون در لغت ایشون فرمودن که میشه بر مبدأ رو علم گرفت و در علم هو فی عرف اللغه عبارتون ان جماعت من العلماء من الملائکه و ثقله. خب ایشون میگه اشکالی نداره بنابر لغت مثلا. و اما علی المتعارف بین الناس فلان کل عالم بالکسر عالم بالفتح. در مورد علماء از انسان میشه گفت اما به اعتبار ان فیه من کل ما فی العالم الکبیر شیئون، چون ما در مورد انسان عالم میتونیم این استدلال رو داشته باشیم، نه درباره همه انسان ها یا حتی اکثر انسان ها انسان عالم. رضا صدرا ترجیح داده که ما خلاصه این رو در واقع علماء از انس بدانیم، که درباره هر کدوم از علماء از انس تعبیر عالم درسته، نه درباره همه افراد انس اینطوری. من مبنای نقد ایشونم به بیضاوی همینه که بیضاوی خواسته برای هر انسانی به کارش ببره و صدرا اینو نپسندیده و رد کرده ملا صدرا این نگاه را و این تفسیر را. بعد امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد اشکال صدرا به بیضاوی وارده زیرا که آنها ذوق این مشرب نکردن، اما در مسلک اصحاب عرفان صحیح نیست. خب امام دوتا نکته داره، می فرماد بیضاوی درک نکرده اون چرا که عرفا میگن، خواسته اونطوری بگه، خب اونطوری که بگه اشکال وارده، خواسته فکر کن بنار بر این بذاره که خلاصه فی انفس کم همه آیات الهی هست، در انفس همه نیست. اشکال ملا صدرا به این نگاه که شما بخواید در واقع تصویه بین آیات آفاقی و انفسی بکنید، برای همه این اتفاق نمیفته، برای بخشی از انسان ها یه چنین درجه حاصل میشه. اما اگه اون نگاه را نداشته باشیم که اشکال صدر را بهش وارد میاد، نگاه ما را انجام بدید، یعنی بگید نه فقط انسان ها بلکه هر موجودی مشتمل بر همه حقایق عالمه، دیگه کاری نداریم به این که این موجود خلاصه انسان، حیوان، پایین تر از این حیوان، نه. ما اگر اون نگاه در واقع اشتمال بر همه حقایق رو داشته باشیم، اون موقع برای هر موجودی ما میتونیم بگیم عالم، و هر موجودی عالمه، یعنی اسم، حتی اسم جمع اون میشه برش تطبیق داد. هر موجودی عالمه، نه هر انسانی، هر موجودی، ولی با مبنای عرفانی که اصحاب معرفت دارن. بله اگر بخوایم عرفی نگاه کنیم، هر موجودی آیه است، آیه بودن هر موجودی عرفیه، عالم بودن هر موجودی از فهم اصحاب معرفته. لذا اگه ما بخوایم اصل مسئله رو بیان کنیم، باید به صدرا بگیم که نه، با ذوق اهل معرفت هر موجودی عالمه. اگر بخواهیم عرفی نگاه کنیم، نه، هر موجودی آیه است. ولی اگه بخواهیم استدلال بیضاوی رو بگیم، نه، بیضاوی اینطوری استدلال نکرده که هر موجودی عالمه، استدلالی کرده که اشکال صدرا بهش وارده. اینم این بخش از فرمایش از امام که ملاحظه فرمودید که ایشون رضوان الله تعالی علیه در واقع تبیین کردن. پس تا اینجا در واقع سازمان فرمایش هست امام بیان شد. تنبیه دوم رو شروع کردیم دیروز که امام خواستن تناسب در واقع رب رو با الحمدلله بگن، چون الحمد در مقابل جمیله، باید این جمیل رو در ربوبیت الهی ما تحقق بدیم و نشون بدیم تا تناسب حمد با در واقع این نکته کاملا در بیاد. حالا یه بخشش رو شروع کردیم، انشالله بخش دیگرش رو جلسه بعدی انشالله تکمیل خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد.